ساعت 4 بعد از ظهر است به وقت ایران. شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. امروز جمعه 25 شهریور ماه 1401 برابر با 16 سپتامبر 2022 میلادی. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه شما خواهم بود. اما مجله بعد از ظهر رادیو فردا حاصل تلاش تیمی همکارانم در رادیو فرداست. دبیر و تهیه کننده این مجله جمشید زند است و شهرام ابراهیمی هم به عنوان کارگردان فنی کمک میکنه تا با مجموعه از خبرها و تحلیلها همراه شما باشیم. اما پیش از هر چیز همکارم فرشته قاضی اینجا در استودیو با ماست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعاتون برسونه.
ممنون نسرین، وقت شما شنوندگان محترم بخیر. واکنش‌های گسترده نسبت به بازداشت مهسا امینی و سکته قلبی و سکته مغزی او در بازداشتگاه وزرا همچنان ادامه دارد. زهرا رهنورد که به همراه همسرش میرحسین موسوی بیش از یک دهه است در حبس خانگی به سر میبرد، به این قضیه اعتراض کرده و گفته است که خشونت و بیرحمی حکومت ایران مشابه به دوران قرون وسطاست. او پرسیده که آیا حاکمان نمیدانند که فردا پیشوای مبارزه با سرکوب‌ها زنان خواهند بود. خانم رهنورد با انتقاد از مصلحان ذی‌نفوذ از عدم موضع‌گیری آنها در برابر این ستم ابراز تأسف کرده است. علی کریمی بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران هم در حساب کاربری خود با انتشار عکس مهسا امینی در بیمارستان نوشته که کاوه آینده ایران زمین زن است. لیه رمینی بازیگر سینمای آمریکا هم در حساب توییتری خود نوشته که مهسا پس از شکنجه توسط مقام‌های ایرانی در کما به سر می‌برد و این واقعیت که او به دلیل داشتن حجاب نامناسب دستگیر شده آن را وحشتناک‌تر می‌کند. تنها واکنش مقامات قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی می تایید ایست قلبی مهسا امینی در بازداشتگاه بوده. درباره مهسا امینی و واکنشان نسبت به این قضیه در این مجله بیشتر خواهید شنید با همکارانم. اما در ادامه خبرها، به گزارش رسانه‌های دولتی چین، شی چی پینگ رئیس جمهوری چین امروز برای اولین بار با همتای ایرانی خود ابراهیم رئیسی دیدار کرد. این دیدار چند روز پس از آن صورت گرفت که اتحادیه اروپا هشدار داد مذاکرات برای بازگرداندن ایران و آمریکا به توافق هسته‌ای برای احیای برجام به بن‌بست رسیده. به گفته تلویزیون دولتی چین، این دیدار در حاشیه اجلاس سران سازمان همکاری‌های شانگهای در شهر سمرقند در ازبکستان صورت گرفته است. و فرمانده قرارگاه اربعین فراها روز جمعه از بازگشت 2 میلیون زائر اربعین از کشور عراق خبر داد. محمد شرفی بدون اشاره به ناهماهنگی‌های موجود در اسکان مسافران اربعین گفت که 3,300,000 ایرانی توانستند به عراق سفر کنند. این مقام مسئول گفت امکان خدمات صدور گذرنامه و برگ خروج دیگر وجود ندارد. جمهوری اسلامی تاکنون آمار زد و نقیضی از تعداد مسافران اربعین اعلام کرده. مجید میرحمدی رئیس ستاد مرکزی اربعین روز سه‌شنبه به شبکه خبر رادیو و تلویزیون جمهوری اسلامی گفته که بر مبنای تعداد گذرنامه و روادید صادر شده و تخمین‌های ستاد اربعین بیش از 5 میلیون نفر برای شرکت در مراسم به عراق رفتند. مراسم اربعین امسال که با تبلیغات گسترده نهادهای حکومتی آغاز شد، تا کنون به مرگ چندین مسافر و بیماری هزاران تن دیگر انجامیده. عناوین چند خبر مهم امروز: در ادامه درگیری‌های مرزی بین تاجیکستان و قرقیزستان دست کم 30 نفر مجروح شدند. مقام‌های اوکراینی از یافتن یک گور دست جمعی در شهر ایزیوم خبر دادند. ابراهیم رئیسی میگوید آمریکا باید تصمیم نهایی درباره برجام را بگیرد و وزیر دفاع اسرائیل میگوید برجام در اتاق اورژانس است. نسرین
سپاسگزارم از تو. فرشته قاضی بود با آخرین اخبار ایران و جهان. و حالا مروری میکنیم به گزیده ای از گزارش هایی که در این مجله بعد از ظهر میشنوید. اولین دیدار جین پینگ و ابراهیم رئیسی و تاکید بر اجرای توافق 25 ساله. گفتگوی داریم در این مورد. خشم عمومی گسترده از ضرب و جرح و به کما رفتن مهسا امینی در پی بازداشت از سوی گشت ارشاد. با یک خبرنگار زن در ایران گفتگو می‌کنیم. مادر مهسا امینی در گفتگو با رادیو فردا میگوید دخترم پیش از بازداشت در سلامت کامل بود. گفتگوی اختصاصی داریم با مژگان امینی، مادر مهسا. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها همراه مجله بعد از ظهر رادیو فردا بمانید. همینطور که در خبرها هم به اون اشاره شد، مهسا امینی دختر جوانی که از طرف ماموران گشت ارشاد دستگیر و به بازداشتگاه وزرای تهران منتقل شده بود، همچنان در شرایط مرگ مغزی قرار دارد. تاکنون تنها واکنش نیروی انتظامی و قوه قضاییه تایید ایست قلبی مهسا امینی در بازداشتگاه است. مژگان امینی، مادر مهسا امینی، در گفتگوی اختصاصی با فرشته قاضی، همکارم از رادیو فردا، میگوید دخترش پس از پیاده شدن از مترو از طرف ماموران گشت ارشاد بازداشت شده و پیش از بازداشت در صحت و سلامت کامل بود. این گفتگو رو با هم بشنویم.
هیچ تغییری نکرده، اصلا هوشیاری صفر، هیچ تغییریش نکرده اصلا. الان هم دارن دیالیزش میکنن کلیاش.
مژگان خانم، دکترها دقیقاً به شما چی گفتن در مورد وضعیت مهسا؟
والا میگن دست خداست، وقتی نه تکون میخوره نه هوشیاری داره، دست خداست.
گفتن سکته قلبی و مغزی با هم بوده، چون نیروی انتظامی بیانیه که نیروی انتظامی داده این هستش که به طور ناگهانی دچار سکته قلبی شده، ولی دکترها به شما
دختر من سالم و سرحال بوده، اومده اینجا بردنش اونجا، این کارو به سرش آوردن، اینجوری بدبختش کردن. دختر من سالم بوده، اینا اینجوریش کردن. نباید هم اعتراضی بکنیم، هیچی بگیم، حق نداریم هیچی بگیم. من مامانشم، دارم دقمرد میشم، دختر عزیزم رو تحت بیمارستان افتاده، به قرآن قسم دخترم از حضرت فاطمه زهرا پاکره، این فرشته میمونه، اینقدر پاکه، اینقدر با حجابه، خدا ازشون نگذره. نمیدونم چی کار کنم، دیوانه شدیم همه.
اونجا
جینا حقش این نبود.
اونجا توی بیمارستان این ماموران نیروی انتظامی یا مسئولانی که آیا اومدن، مسئولان برای دیدن مهسا برای شما چه توضیحی به شما میدن؟
اومدن.
چی میگن به شما؟
والا هیچی، هیچ توضیحی، هیچی. میگن اطلاع رسانی نکنید، رعایت کنید، هیچی نگید. دور برمونم پر ماموره، نمیتونیم تکون بخوریم، جون بخوریم، ما هیچ کاری هم نکردیم.
شما سفر کرده بودید تهران، مهسا با برادرش، با پسر شما بوده که بازداشت شده، چه اتفاقی افتاده؟ شما چه جوری خبر
از مترو که پیاده شدن، به قرآن قسم، یه مانتو تنش بوده اندازه 4 مانتو گشاد بوده، اینقدر بلند بوده، زمین رو جارو میکرده. این مانتو، مانتو مال من بود، به قرآن پوشیده بود، روسری 3 متری بزرگ بدون آرایش. به محض این که از مترو پیاده شده بودن میگیرنشون. پسرم میگه تو رو قرآن این کار رو نکنید، خواهرمو نبرید، ما غریبه ایم اینجا، غریبید اینجا، چرا مگه چی کار کرده؟ چرا پسرمو میزنن؟ با زور بردنش نذاشتن داد. پسرم گفته حداقل بذارید من بیام، من بیام، اینجا شهر غریبه، خواهرم هیچ وقت این چیزا رو ندیده، خواهش میکنم نبریدش. جوابشو نده، پسرمو زدن، گفتن تو نباید بیای. این دختر من به قرآن قسم هیچ وقت حتی تو شهر خودمون تنها بیرون نیومده، اینقدر پاک و معصومه. این یعنی اصلا نمیدونی چیه جینا، هیچ مثلا خلافی هیچی نکرده، با لباس محجوب اومده بیرون، حقش نیست اینجوری بشه. بردنش اونجا دیگه من نمیدونم چه کارش کردن، واقعا دیگه اونجا هم سکته قلبی هم مغزی کرده.
الان شما قصد دارید پیگیری بکنید، شکایت بکنید؟
پیگیری کردیم، بله بله پیگیری کردیم.
خب چه جوری پیگیری کردید؟ چی به شما گفتن؟
والا شکایت کردیم، شکایت کردیم، اگه جواب بدن. خودشون هم مامور همراهمون فرستادن، گفتیم جوابمون نمیدن، خودشون اومدن با همون، اگه فقط کاغذ باشه دیگه اینا نباشه، اومدن همراهمون دیگه، پیگیری کردیم، نمیدونم جواب بدن ندن.
خواسته شما الان چی هست خانم امینی؟
والا فقط سلامتی جینا، تندرستی جینا، جینا دوباره باید سر پا بشه، زنده بشه. من فقط اینو میخوام، حقشو اول سلامتیش، بعدش هم باید حقشون رو بذارم کف دستشون. آخه باید توضیح بدن به چه جرمی، به چه حقی یه مظلوم اینجوری میکنن، چرا این کارا رو سر مردم در میارن. باید توضیح بدن.
گفتید که ژینا در سلامت کامل بوده وقتی بازداشت شده و
بابا من عکسشو بذارم. یه روز قبل شمال بودیم، عکسشو دارم. سلامت سلامت، کلی شادی خوشحالی. نزدیک راه که اومدیم باباش گفت بریم تهران، تازه سری به خونه خالت بزنیم. ژینا اومدیم اینجا، هم گفت نزدیکه تازه بریم، اومدیم اینجا. وگرنه ژینا در کمال صحت و سلامت بوده.
گفتگوی فرشته قاضی رو شنیدید با مژگان امینی، مادر مهسا امینی، دختر جوانی که از طرف ماموران گشت ارشاد دستگیر شده بود و به واسطه خشونت آنها به کما رفته و همچنان در شرایط مرگ مغزی قرار داره. در همین زمینه در شبکه‌های اجتماعی هم واکنش‌های بسیار گسترده‌ای داشتیم و اغلب به این اشاره می‌کنن که مهسا امینی میتونست دختر و یا خواهر هر کدوم از ما باشه. کیانوش فرید همکارم از طریق تلفن با ماست که از آخرین واکنش ها در این مورد برای ما بگه. کیانوش بیشتر برامون بگو در این مورد.
نه این واکنش ها نسبت به این رفتار خشونت آمیز به ویژه بعد از چاپ عکس مهسا امینی در بیمارستان به قدری گسترده است و آنچه که ما از فضای مجازی در شبکه های اجتماعی داریم میبینیم در واقع یک جور همدردی، غمزدگی، عصبانیت، همه اینها رو واقعا میشه احساس کرد. از هنرمندا بگیر تا فوتبالیستا تا مردم تا کاربران شبکه های اجتماعی تا حتی چهره های خود نظام به نوعی واکنش نشون دادن. من نگاه کوتاهی میکنم به آخرین واکنش ها. از قوه قضاییه ایران شروع میکنم که بالاخره بعد از مدتی که باید زودتر از این همه میگفتن چرا قوه قضاییه، چرا پلیس ایران سکوت کرده، داره صحبت میکنه. وقتی که حالا به این حجم از واکنش ها رسیده و میگه که ما به دستور دادستان تهران داریم کار گروه ویژه پزشکی قانونی رو تشکیل دادیم تا در مورد وضعیت مهسا امینی در واقع تحقیق بکنن، ابراهیم رئیسی ساعتی پیش میگه دستور دادم به وزیر کشور که این پرونده رو بررسی کنن و به دنبالش احمد وحیدی هم گفته که بله ما با توجه به دستور رئیس جمهوری در خصوص این حادثه الان با فوریت و دقت بررسی میکنیم این پرونده رو و گزارش میدیم. مسلم معین رئیس سازمان فضای مجازی بسیج توییتی کرده که میگه علت به کما رفتن مهسا امینی عارضه قلبی و مغزی بوده، سر کلاس آموزشی بوده و میگه گشت ارشاد به هیچ عنوان به اون شکل نیست. برای اینکه حرفای خودش رو ثابت کنه میگه سری به خیابان‌های تهران بزنید و ببینید که بی حجابی بیداد میکنه و خبری از کنترل نیست و میگه به زودی فیلمش بیرون میاد. این هم واکنش داشته. در واقع کاربران شبکه های اجتماعی زیر توییت ایشون نوشتن که از کدوم فیلم حرف میزنی، این فیلم که بیرون نیامده خود شما این رو کجا دیدید؟ آیا باز هم دارین سناریو درست میکنید و فیلم بدید بیرون؟ این بیشتر واکنش ها به این صورت بوده. همینجا باید اشاره بکنم که همه اینها به شدت در کنار عکسی هست که مهدیار سعیدیان پزشکیه که عکس مهسا رو منتشر کرده، روی عکس زوم کرده و رفته جلو نشون میده که خونریزی چشم بوده، خونریزی از گوش مهسا بوده و توضیح میده که از لحاظ پزشکی چنین علائمی در سکته مغزی رخ نمیده. این اتفاق فقط وقتی میفته که در شایع ترین در سن جوان شکستگی جمجمه اتفاق میفته بر اثر تصادفات یا بر اثر ضربه. این صحبتی هست که به هر حال بخشی از پزشکان هم دارن میکنن. تعدادی رو اگر وقت داری برم سر توییت هنرمندان اصغر فرهادی فیلم
بله بله وقت داریم وقت داریم بفرمایید.
اصغر فرهادی فیلمساز در واقع توییتی رو نوشته با همدردی بسیار زیادی و میگه مهسا دختر عزیزم مسافر شهر خفتگان، گمان دارم پیش از سفرت گوشه دل پاکت رو با رویات یا گوشه دفترچت نوشته بودی که به تهران میای و لابد میخواستی جاهای دیدنی رو سر بزنی، این بود دیدنی های شهر، همینو نبیش از و نوشته که از دیروز که این خبر رو خوندم بیقرارم، بیزارم حتی از خودم و میبینم که تو روی تخت بیمارستان خوابیدی اما از همه ما بیدارتری و اونی که در اغماس ما خودمون رو به خواب زدیم و در برابر این ظلم بی پایان ما شریک جنایتی. مشتبه میر تحمات نوشته ای رو در واقع در صفحش داره که او میگه به سحر خدایاری اشاره میکنه، میگه این اتفاق رو من اونجا هم نوشتم که این میتونست خواهر ما باشه، میتونست دختر من باشه و اگر همون موقع ما یه کاری کرده بودیم الانمون این نبود. مبتلایان به سکوت هم دستان شرن. از فوتبالیست های معروف علی کریمی در واقع همدردی کرده، توییتی رو کرده با اشاره غیر مستقیم به مهاجرت آقازاده ها و میگه فرزندان آنها میروند، فرزندان ما میمیرند. محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران هم توییتی کرده، میگه باز هم یک فاجعه ناگوار که تا مغز استخوان رو میسوزونه. این فاجعه و رویدادهای پرتکرار مشابه کافی نیست برای خاطر خدا، برای آبروی اسلام و رعایت انتظارات به حق مردم و حال بدی که در تنگناهای معیشتی و مواجهه با انواع فسادهای ویرانگر و ناکارآمدی‌ها دارن از این شیوه و رفتارهای خلاف قانون دست برداریم. زهرا رهنورد از چهره‌های جنبش سبز در واقع او هم واکنش نشان میده و نوشته که برخورد گشت ارشاد شبیه دوران قرون وسطاست و میگه یک روز سپیده رشنو رو میارن، دختری رو به بهانه اجبار میارن، با کبود و ضرب و شد میذارنش جلوی تلویزیون، ازش اعتراف اجباری میگیرن. روزی مادر دردمندی رو میبینیم که جلوی ماشین گشت ارشاد وایساده، اون رو پرتابش میکنن و در حالی که او داره زجه میزنه و همچنان و همچنان حاکمان گوش شنوایی برای شنیدن این اعتراضات در واقع ندارن. وقت داری من ادامه بدم یا؟
وقت داریم، میتونی یکمی بیشتر ادامه بدی.
جلال رشیدی کوچی رو داریم، نماینده مجلس، او هم امروز در واقع صحبت کرده، وعده پیگیری میده و میگه که ما به این راحتی دختر جوانی که میتونست سالها زندگی داشته باشه و خانوادش رو با این نوع رفتار داریم آزار میدیم، قابل قبول نیست، باید حتما پیگیری بشه و نتیجهش رو شفاف ما به مردم خواهیم گفت. عبدالله رمضان زاده رو داریم، دبیر و سخنگوی دولت دوم محمد خاتمی، در واقع او هم امروز میگه که این چه ارشادیست که داره به مرگ ختم میشه، حقیقتا معنی کلمات رو ما داریم واژگون میکنیم. جلیل رحیمی جهان آبادی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس رو داریم، اون هم در حساب کاربری خودش رو توییتر مینویسه که امنیت جانی مردم مقدم بر هر ارشادیست و مجلس باید به این موضوع توجه کنه و بهش واکنش نشان بده. فاطمه قاسم پور هم هست، او هم میگه نمیشه چشم پوشی کرد از این داستان.
بله، کیانوش فرید بود و از آخرین واکنش ها در مورد به کما رفتن و مرگ مغزی مهسا امینی برای ما گفت. اما در ادامه در همین زمینه با یک خبرنگار زن در تهران گفتگو کردم، به دلایل امنیتی و حضور او در ایران در این گفتگو صدای او رو تغییر دادیم. من از این خبرنگار خواستم که بیشتر در این مورد برای ما توضیح بده.
مسئله زنان و به طور خاص موضوع حجاب اجباری خیلی دغدغه گسترده تری شده توی ایران در قیاس با گذشته، که به عنوان حالا اولویت چندم زنان مطرح شده و توی شبکه‌های اجتماعی خیلی واقعا مردم زیر پرن که ما می‌دیدیم که غیر سیاسی ترین افراد، یعنی کسایی که صفحات پرایوت دارن و معمولا نسبت به رویدادهای سیاسی که حالا ما توی چند سال اخیر بیشتر شاهدش بودیم، کمتر واکنش نشون دادن یا حتی ازش مطلع نمی‌شدن نسبت به موضوع مهسا واکنش نشون دادن. البته این موضوع درباره زنان دیگه‌ای هم که حالا تو سالهای اخیر به دلایل مختلف تحت خشونت قرار گرفته بودن هم رخ داده بودش. مثلا ما توی ماجرای رومی اشرفی دیده بودیم، توی ماجرای دختر آبی دیده بودیم، ولی این چیزی که حالا مسئله هستش اینه که اینها بعد از یک مدتی به فراموشی سپرده شده بودن، اینجا حالا مثلا ماجرای سپید رشنو. ولی چیزی که از دیشب شاید بگم متفاوت بوده تا الان نسبت به قبل این هستش که مردم از انجام این حرکت، این تبدیل در واقع اعتراضات مجازی به یک اعتراض خیابانی صحبت میکنن که این واقعا بچه تفاوت شاید بدین مواجهه عمومی در شبکه‌های اجتماعی نسبت به همچین حادثه‌ای بوده.
ما هر ساله شاهد حضور گشت ارشاد در خیابون‌های تهران بودیم، حالا در بعضی از فصل‌ها بیشتر، اما الان ما شاهد خشونت بیشتری هستیم در تقابل با زنانی که گشت ارشاد اونا رو بازداشت میکنه و اونا رو میگیره. اساساً چرا این خشونت‌ها اینقدر بیشتر شده و آیا میدونین وقتی زنان رو گشت ارشاد میگیره بعدش با اونها چه رفتاری داره؟
واقعیت اینه که توی سالهای حالا توی دهه گذشت، توی دو دهه گذشته بعد از این کلا سیاست‌هایی مثل حجاب و عفاف از اواسط دهه 80 دیگه به شکل کاملا قانونی شروع به اجرا شدش توی کشور و مشاهده این بودیم که حالا با زنهای گشته شده توی خیابون به شکل رسمی میدیدیم برخورد میکردن با زنها، توی یک دهه اخیر و به طور خاص بعد از ماجرای ویدا موحد و دختران خیابان انقلاب اون جنبش، حساسیت حکومت بیشتر شد نسبت به موضوع حجاب و احساس این که یک جریان و یک پتانسیل و ظرفیتی برای مقابله با حکومت از طریق مقابله با حجاب اجباری در زنان وجود داره به نظر میادش که حکومت متوجه این موضوع شد و تمام در واقع دستگاه‌های تبلیغاتی و حالا فرهنگی خودش رو برنامه ریزی کرد برای اینکه امکان در اختیارشون قرار داد برای اینکه شروع کنن کار بکنن توی این قضیه، و یعنی همزمان که دارن سیاست‌های سلبی مثل گشت ارشاد رو تقویت میکنن، سیاست‌های ایجابی رو هم کنارش گذاشتن و اونها رو هم تقویت کردن. ولی اگر بخواد بریم سراغ این قضیه که چرا در واقع گشت ارشاد خشونت و دوز خشونتش بالا رفته در قیاس با گذشته، دقیقاً همین مسئله هستش که یک شکلی در واقع از سازماندهی شاید غیر منظم رو شاهدش هستن. ما الان تو زندان‌هامون زندانیان زنی داریم که تنها جرمشون در واقع اعتراض به حجاب اجباریه، و زمانی که حکومت متوجه شدش که این چنین در واقع ظرفیتی وجود داره، احساس خطرش رو بیشتر کرد و رفت به سراغ سیاست‌های سلبی خشن‌تر، مثلا استفاده از ابزار زنده‌گیری حیوانات برای برخورد با زنانی که گشت ارشاد بازداشتشون می‌کرد، ضرب و شتم‌های شدید، حتی از انتشار فیلم‌ها هم آنچنان که به نظر میاد ناخرسند نیستش حکومت، به خاطر اینکه شکلی از رعب و وحشت رو می‌خواد ایجاد بکنه. ما تو سال اخیر هم خیلی شاهد این قضیه بودیم که وقتی مثلا من تجربه خودم بوده، تجربه دوستان و اطرافیان دیدم هم بوده، وقتی که گشت ارشاد که زنی رو بازداشت میکنه و میبره وزرا، اونجا شدیدترین برخوردها توهین‌آمیزترین رفتارها رو با زنها میکنن. شما اون فرم‌هایی که در اختیارت قرار میدن برای اینکه پر بکنی، بسته به اینکه چه تحصیلاتی داری، چه رشته تحصیلی خونی، شروع میکنن به تحقیرهای کلام، و به محض اینکه متوجه بشن سن حالا افراد کم هست بینش، یا اینکه جوان‌تر هستن، احساس خطر میکنن، از طرف خانواده‌هاشون تحت فشار اجتماعی قرار دارن، دست به در واقع رفتار و جنگ روانی میزنن علیه اون زن و دختری که بازداشتش کردن، و این فشار رو مضاعف میکنه بر زنها و شکل غیر مستقیم رو به وحشت ایجاد میکنه، برای اینکه شما دفعه دیگه که میای تو خیابون لباسی که دوست نداری رو، لباسی که دوست داری رو نپوشی، و به این طریق دارن انقیاد بر بدن زنانه رو بیشتر میکنن.
گفتگویی بود با یک خبرنگار زن در تهران. اما همین الان خبر رسید که مهسا امینی، دختر جوانی که در دو روز گذشته در بیمارستان کسرای تهران در حالت مرگ مغزی بستری بود، درگذشت. مهسا امینی روز چهارشنبه همراه با برادر کوچکترش پس از پیاده شدن از مترو از طرف ماموران گشت و ارشاد بازداشت و به بازداشتگاه وزرای تهران منتقل شده بود. ساعتی پس از انتقال به بازداشتگاه او دچار ایست قلبی شده و به بیمارستان منتقل شد. پس از انتقال به بیمارستان، پزشکان معالجه او تشخیص دادند که او مرگ مغزی شده است. ساعتی پیش از جانباختن مهسا، مادرش در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا صحبت کرد که ما اون رو برای شما گذاشتیم، و در ساعات بعدی خبر تلاش میکنیم که با مادر او دوباره بتونیم ارتباط برقرار بکنیم و به صورت زنده صحبت بکنیم.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری اعتراض کردن
دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
شی جینگ پینگ رئیس جمهوری چین و ابراهیم رئیسی برای اولین بار در حاشیه اجلاس سران سازمان شانگهای در ازبکستان دیدار و بر اجرای برنامه جامع همکاری بین دو کشور تاکید کردند. ابراهیم رئیسی نیز در این دیدار اعلام کرد که جمهوری اسلامی قاطعانه متعهد به تقویت همکاری ها با چین و افزایش تبادلات در سطوح مختلف است. در همین زمینه با فریدون خاوند اقتصاددان در پاریس گفتگو کردم و از او خواستم در مورد این دیدار بیشتر برامون بگن و این تاکید بر اجرای توافق 25 ساله.
اون چیزی که زیر عنوان معاهده 25 ساله ایران و چین از اون نام برده میشه در واقع یک تفاهم نامه اقتصادی است و چین در قبال مسائل اقتصادی ایران و کمک به ایران تعهدات خیلی خیلی استواری رو به گردن نگرفته. البته در مورد این چیزی که بهش میگن قرارداد یا معاهده ایران و چین سر و صدای زیادی برپا شد، منتها چینی ها در رابطه با ایران و نه فقط ایران، تمام دنیا خیلی خیلی دست به اثر راه میرند و مواظب منافع خودشون هستند در اصل و این طبیعیه. در مورد ایران هم تعهداتی به اون صورت محکم قبول نشده و حتی در مواردی میبینیم که چینی ها منافع ایران رو هم زیر پا میگذارن. به عنوان نمونه در جریان تحریم اخیر روسیه چینی ها به روس ها اجازه دادن صادرات نفتی خودشون رو به اون کشور یعنی به چین افزایش بدن به زیان صادرات نفتی ایران. ایران بازارش رو در چین تا اندازه زیادی به زیان روسیه از دست داده و در مورد سرمایه گذاری های چین در ایران هم تا کنون ما به یک اقدام ابتکار خیلی خیلی مهم از سوی چین در مورد اینکه از لحاظ سرمایه گذاری به ایران نزدیک بشه ندیدیم چنین مواردی رو، ولی در عوض میشه گفت که چین شریک اول اقتصادی ایران هست و دلیلش هم اینه که ایران روابطش رو با ایالات متحده آمریکا و اروپا در وضعیتی قرار داده که در حال حاضر میبینیم، در نتیجه رفته به طرف آسیا و در آسیا هم پویاترین کشور و ثروتمندترین کشور و تکنولوژیک ترین کشور طبعا چین هست و به همین علت هست که چین در رابطه با ایران و بازرگانی ایران نقش درجه یک رو ایفا کرده، ولی این با آن معنا نیست که چینی ها واقعا بخواهند تعهدات سنگینی رو در قبال ایران و منافع اقتصادی ایران بگردن بگیرن.
اجلاس شانگهای امسال با حمله روسیه به اوکراین همزمان بوده با تهدیدهای چین علیه تایوان. مقامات آمریکایی هم از چین خواستن که از روسیه حمایت نکنه و گفتن که الان وقت معامله با مسکو نیست. همطور که میدونین روز پنجشنبه ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیدار کرد. در این شرایط حالا که روسیه و ایران تحت تحریم غرب هستن هر دو کشور، چه نوع همکاریایی میتونن با هم داشته باشن برای دور زدن تحریم ها؟
ببینین چینی ها در مجموع به رغم اون چیزی که پیش بینی میشد به شدت از مواضع پوتین در قبال اوکراین دفاع کردند و دلیلش هم اینه که در عوض روس‌ها در مورد حمله احتمالی چین علیه تایوان به احتمال قریب به یقین از چین دفاع خواهد کرد. این یک نوع همکاری استراتژیک است علیه غرب. ولی در مورد روسیه چین کمک‌های زیادی رو از لحاظ اقتصادی کرده و همونطور که عرض کردم واردات بسیار عظیم مواد سوختی رو افزایش داده و این به سود روسیه است طبعا. در مورد ایران و روسیه و رابطهشون در چارچوب پیمان شانگهای با چین باید بار دیگر تکرار بکنم که در قالب سازمان همکاری شانگهای ایران و روسیه رقیب یکدیگر هستند. یعنی ایران نفت و گاز داره و روسیه هم یک کشور بزرگ تولید کننده و صادر کننده نفت و گازه و به همین علت هست که در چارچوب این همکاری ها در واقع به نوعی میشه گفت که روسیه جای ایران رو میگیره در کشورهای آسیایی از جمله چین و همینطور در هند، چون هندی هم واردات نفت و گاز رو بعد از اینکه تحریم های غرب علیه روسیه وضع شد از روسیه افزایش دادن، باز به زیان وارداتی که از ایران به اصطلاح به هند میرسید، واردات نفت و گاز. میشه گفت که در مجموع در چارچوب این سازمان همکاری شانگهای تغییرات بنیادی در روابط بین المللی اقتصادی ایران به وجود نمیاد، چون اصولا این سازمان قبل از اینکه اقتصادی باشه جنبه سیاسی داره، در عرصه اقتصادی فعالیت چندانی در اون دیده نمیشه. و در مورد روابط ایران و روسیه هم طبعا دو کشور ایران و روسیه به دلیل اینکه هر دو زیر تحریم غرب هستند به هم نزدیک میشن، ولی در این حال به دلایلی هم که گفتم هر دو رقیب هم هستند.
گفتگوی شنیدید با فریدون خاوند. اما لحظاتی پیش خبر رسید که مهسا امینی بر اثر جراحات ناشی از ضرب و شتم ماموران گشت و ارشاد در بیمارستان کسرای تهران درگذشت. ساعتی پیش از اعلام خبر جانباختن او، دایی مهسا در گفتگو با اعتماد آنلاین اظهار نظرهایی برخی مقامها رو مبنی بر بیماری زمینه خواهرزادش رد کرد و گفت ما از مهسا پرونده پزشکی داریم و میتونیم ارائه بدیم که او کاملا سالم بوده. به پایان مجله خبری رسیدیم. سپاس که با ما بودید.